بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. یکی از مفاهیمی که مقابل استغفار قرار میدن مفهوم غرور هست. غرور یعنی فریب خوردن و بیجا به خود اتکا کردن. به تعبیری معنای غرور نزدیک به معنای عجب، خودپسندی. البته غرور در فارسی وقتی گفته میشه معناش بیشتر تکبر به ذهن میرسه و معمولا غرور و تکبر رو کنار هم دیگه افراد قرار میدن، ولی غرور بیشتر، یعنی دقیق‌تر معناش در زبان عربی اینه که آدم فکر کنه وضعش خوبه در حالی که وضعش زیاد خوب نباشه. یکی از موانع استغفار غروره، انقدر مانع بزرگیه که اصلا در برخی متون علمی و عرفانی استغفار رو مقابل غرور قرار میدن. مثلا میگن ضد استغفار غرور هست، غرور اومد استغفار نیست و غرور اگر نبود استغفار خواهد بود. حالا باید هم درباره رابطه بین غرور و استغفار صحبت بکنیم، هم درباره خود غرور. یک روایت فوق العاده مهم درباره غرور هست که در روایات، حالا جدا از اون همه تأکیدی که برای بحث عجب هست که میتونه موجب حبط عمل بشه، ریاکاری میتونه موجب حبط عمل بشه، شرک موجب حبط عمل میشه، شرک که اصلا گناهیست که بخشیده نمیشه. در کنارش یکی از موضوعاتی که موجب عدم بخشش میشه و موجب حبط عمل میشه عجب هست. بذارید من این روایت رو برای شما بخونم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب. گناه برای مؤمن بهتر از عجبه. و بعد ادامه روایت رو ببینید، و لولا ذلک مبتلی مؤمن بذنب ابدا. و اگر اینجوری نبود هیچ مؤمنی گناه نمی کرد، یعنی خدا نمیذاش گناه بکنه، خدا مبتلا به گناه نمی کرد او رو. انگار فلسفه این که ماها دوچار گناه میشیم این است که خدا ما رو رها میکنه تا یه مقدار عجب و غرورمون کاسته بشه. اینقدر عجب و غرور لطمه میزنه به آدم، اینقدر مهمه که نباید پیش بیاد و اینقدر رایجه. عجب و غرور اینقدر جلوگیریش سخته، انگار آدم جز با گناه نمیتونه جلوی عجب و غرورش رو بگیره. خب حالا اگه کسی میخواد یه زندگی داشته باشه که هیچ وقت دچار گناه نشه، خدا بیشتر حفظش بکنه، بیاد جلوی غرور خودشو بگیره. با چی جلوی غرور خودشو بگیره؟ استغفار. هر کسی جلوی غرورشو گرفت حال استغفار پیدا میکنه، موضوع اصلی که تو این شبها داریم تعقیب میکنیم. هر موقع حال استغفار نداشتیم حتما دوچار غرور شد، حتما فکر میکنیم وضعمون بد نیست، حتما فکر میکنیم وضعمون اگر بد هم هست زیادم که بد نیست، حتما اگر فکر میکنیم وضعمون زیادم بد هست حالا فعلا وقت داریم تا بعدن استغفار بکنیم، پس زیاد مهلت و فرصتمون بد نیست. در روایات داره غرور به سه دلیل پدید میاد برای انسان: یکی به دلیل تعریف دیگران، یکی به دلیل نعمت و یکی به دلیل خودپسندی. یعنی ممکنه دیگران آدم رو تعریف بکنن آدم گول بخوره، فکر کنه واقعا همینطوره، همین که یه ذره آدم باورش بیاد کافیه برای اینکه سیاهی غرور بر دل انسان بنشینه. یا موفقیت ها و نعمت های دنیایی. یه جوانی میگفتش که من فهمیدم برای اینکه بتونم از نظر معنوی رشد کنم باید این فیلم ها رو نبینم، فیلم هایی که رایجه و همه میبینن، حالا اون فیلم هایی که نه اینکه صحنه بدی داشته باشه و صحنه آلوده به هرزگی. میگفت تو تمام فیلم ها اوج فیلم به موفقیته و اینجوری انسان عبد و برده موفقیت میشه، یه این انسان نمیتونه عبد خدا بشه. واقعا هم اینطوره. این فیلم ها ما رو تربیت میکنن برای چی؟ برای اینکه بگن قله زندگی اونجایی که چند نفر برات کف بزنن. واقعا چند نفر برای آدم کف زدن واقعا آدم موفق شده؟ یعنی موفقیت اینه؟ اینقدر سطح انسان پایینه؟ اینه اینکه یه برهی مثلا به یک خوراکی از گیاهان برسه و بله خوشحال بشه، مشغول بشه. ماها رو واقعا اینجور امور میتونن مشغول بکنن؟ ما برای اینکه مغرور نشیم باید از زندگی مغرورها فاصله بگیریم. زندگی مغرورها زندگی کیاست؟ همه این فیلمایی که نشون میدن آدم‌ها توشون موفقیت پیدا میکنن، خوشحال میشن، اینه دیگه، همینو دارن برای ما الگو قرار میدن. وقت آدمی که پای این فیلم‌ها بزرگ شده دیگه اون لحظه اوج زندگیش رسیدن به یکی از این موفقیت هاست، این اصلا نمیتونه از غرور نجات پیدا کنه و اهل استغفار بشه. استغفار تو زندگی اینجور افراد معنا نداره. چرا؟ تو زندگی اینجور افراد اشتباه معنا داره، شکست خوردن معنا داره، برخوردشون هم با شکست خیلی وقتا برخوردهای خوبیه، میگن آقا از شکست پند بگیر و دیگه فکرشو نکن و از این تجربه استفاده کن برای آینده بهتر، تو حتما موفق میشی. ظاهرن هم عبارت های بدی نیست، اینا آدم ها رو از افسردگی در میاره. افسردگی هم خیلی بده، ولی همونقدر که افسردگی بده، همونقدر که نشاط نداشتن بده، همونقدر نشاط در اثر موفقیت های علکی. هر چه موفقیت در این دنیا هست ارزش اینو که آدم رو شاد بکنن ندارن. بله خب آدم از خدا هم تشکر میکنه به خاطر این موفقیت ها. بذارید یه مثال ساده بزنم. شما اگر موفق بشید به لطف حضرت ولی اثر واهن الله الفدا، به لطف امام حسن مجتبی علیه السلام، برید خونه امام حسن مجتبی علیه السلام. خونه امام حسن امروز خانه امام زمان علیه السلام است. امام امروز ما که سفره‌دار مدینه است ایشونه. آقا شما خیلی دلتون خواست سفره‌دار مدینه رو زیارت کنید، دستتون رو گرفتن بردن سر سفره، برگردی از غذا تعریف میکنی و میگی چه غذایی خوردیم، مجانی آقا، مجانی بود، یا از اون خانه و صاحب سفره و از این توفیق و از اون نور و از این با هم قابل مقایسن؟ یه جور دیگه بگم، سفره‌دار مدینه نور مقدس وجودشون امشب در این دنیا تلالو خواهد کرد. شما هیچ وقت میشینید دعا بکنید که امام حسن من دلم برای غذاهای مجانی سفره خونه شما تنگ شده؟ واقعا کسی میتونه اینجوری توسل پیدا کنه؟ مشکل غذاست واقعا؟ غذا همه جا پیدا نمیشه. ببینید این که آدم نباید دل خوش کنه برای موفقیت ها نسبت به اون موفقیت با عظمت که قرب خداست، مثالاش اینجاها پیدا میشه. البته این حرفا رو شما اهل محبت امام حسن مجتبی علیه السلام میفهمید. اونایی که چنین محبت هایی رو درک نمی کنن، خب اونا اوج قله زندگیشون همین موفقیت هاست. اصلا پیش خودش انسان نباید تکرار بکنه چیزهایی رو که عامل غرورش میشن، عامل فریب خوردنش میشن که وضعم خوبه. ما وضعمون تا وقتی که به خدا نرسیم هیچ وقت نمیتونیم اطمینان پیدا بکنیم که وضع خوبیه. استغفار یه اثری که داره اینه، به آدم تلقین میکنه ضدیت با غرور رو. آقا من الان دچار استغفار شدم، به همین دلیل حال استغفار ندارم، چیکار کنم؟ خب بیایم این کارو بکنیم، از خود ذکر استغفار استفاده کنیم برای اینکه حال غرور رو از بین ببریم. 70 مرتبه استغفار کنیم، استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله رو با زبان فارسی هم میتونیم بگیم، خدای غلط کردم، خدای معذرت میخوام، خدای خیلی اشتباه کردم. به چه زبونی میفهمیم؟ امام حسن مجتبی علیه السلام یک کلام قشنگی دارن، میفرماید وقتی دیدی یک کسی ازت عذرخواهی کرد، خب باید ببخشید. این که خودش سیره امام حسن مجتبی علیه السلام هم بوده، ولی یک کلامی دارن ایشون، میفرماید اگر یک کسی در معذرت خواهی به هم پیچید و دیدی دردش داره میاد، یه حتما باید ببخشش، له شد طرف. یه جوری در خونه خدا استغفار کنیم له شیم، خدایا من اشتباه کردم. اصلا معلومه در کلام معصوم وقتی آدم نگاه میکنه تو این دعاها، به تعبیر غلط من بد جوری عذرخواهی میکنن، بد جوری شرمنده خدا. حالا قشنگ استغفار میکنن، قشنگ شرمنده خدا میشن، ولی این بدجوری رو به زبان خودمون میخوام بیارم تعبیر بکنم. امام سجاد علیه السلام صدا میزنن خدایا روز قیامت اگر منو ببخشی من چجوری روم بشه سرمو بلند کنم؟ اینا یعنی هیچ غروری در دل حضرت نیست. من از امام حسن مجتبی علیه السلام یه خاطره ای رو نقل کنم که خاطراتی است و اون پیاده روی های حضرت به خانه خدا. اگر بنا بود یه نفر تو این عالم طلبکار باشه، از این مردم، از این آیین، از خدا، باید اون فرد امام حسن مجتبی علیه السلام میشد. این همه مظلوم، این همه غریب، این همه مردم بهش ظلم کردن، این همه واقعا طرد شد توسط مؤمنین نفهم. خب اگه کسی بخواد غرق در مظلومیت خودش بشه، باید امام حسن مجتبی علیه السلام غرق میشد. یادتون هست در جلسات قبل عرض شد که این احساس مظلومیت خیلی بده و استغفار احساس مظلومیت رو میزنه کنار. ظلم تو نفسی، آقا من ظلم کردم. اگر بنا بود کسی این احساس مظلومیت، که یه تعبیر دیگری، یه تفسیر دیگری از همین غروره، بگیردش، باید امام حسن مجتبی علیه السلام میشد. وقت ببینید عبادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو، سالها پیاده به خانه خدا مشرف میشه، حتی با پای برهنه، از بس خودش رو بدهکار خدا میدونه. یک لحظه بخواد به این نگاه کنه که آقا ما این دارایی ها رو داریم، ابدا. انشاءالله حضرت ما رو مهمان خانه کرم خودشون قرار بدن و غرور رو از دل ما بردارن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چجور گریه میکردن اواخر عمر شریفشون؟ آقا امام، شما یه ملتی رو احیا کردی، این شهدا همه ریزخور خانه شما هستن، به قول آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه، مردم انقلاب کردن، 22 بهمن میان تو خیابون، نفس شماست، اصلا اراده شماست بر این دلهای پاک مؤثر واقع میشه. شکی نیست که این دلها هم یه پاکی دارن که قابلیت دارن بگیرن، ولی امام شما واقعا بیدار کردی و این بعثت رو در دلها ایجاد کردی. حالا شما برو سر سجاده ببین امام یک ذره چیزی برای خودش قائله. اگه قائل بود دیگه اینجوری گریهش نمیگرفت در استغفار. یه جوانی خاطره رو من زمان امام شنیده بودم، یه جوانی داره نگاه میکنه مناجات کردن امام رو، تعجب میکنه از این جوانهایی که بالاخره برای حفاظت تو اون محیط بودن. بعد امام بعد از مناجاتشون، حالا گوشه حیات بوده، یک محبتی دیگری بوده، میان که برن داخل اتاق، این جوان رو میبینن، این جوان حالا داره با یه تحسین و فاصله ای به امام نگاه میکنه که اینجور که امام گریه میکنه پس ما چی؟ امام تا اون جوان رو میبینن میفرمان که قدر جوانی خودتو بدونا، ببین پیر بشی دیگه نمیشه. تازه امام گلمنده از این که دیگه راحت نمیتونم در بزنم در رو برام باز کنم. چی میدیده امام؟ غرور مانع استغفاره. غرور همینه که ما حال استغفار نداریم، همین غروره. آقا ما الان مغروریم؟ خب بله دیگه، فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اگر عجب و غرور پیدا کنی در اثر گناه نکردن، گناه میکردی بهتر بود. خیلی این کلام فوق‌العاده ایه. عذرخواهی میکنم از همه مؤمنین، شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام مثلا نمیخوام تلخ صحبت کنم، ولی واقعا به اولیاء خدا نگاه کنیم که یه ذره غرور نداشتن. این شبها اگه یه کسی تا حالا یه دونه کار خوب نکرده باشه و جنایتکار تمام عیار باشه، شب قدر بخواد بره در خونه خدا، چجوری دل شکسته و دست خالی میره؟ چجوری شرمنده میره؟ باور بفرمایید حال ما با او هر مقداری تفاوت داشته باشه، اون ناشی از غرور ماست. چه چیزی مانع اهل استغفار بودن میشه؟ این که آدم بعض خودشو ای بدک ندونه. حالا مغرور شدن به زمان هم یکی از وجوه غروره. مثلا شما دیدید شبهای آخر ماه مبارک رمضان آدم یه دلشکستگی داره، ای خدا تموم شد ماه مبارک رمضان، این لحظه های آخر، ای ماه رمضان تو به ما لطف کن، خدایا اگه ما رو تا حالا نبخشیدی الان چرا اون حالو نداریم؟ نیمی از ماه مبارک رمضان تمام شد. میدونید چرا؟ چون مغروریم به این نیم دیگری که باقی مونده، حالا وقت هست. این غرور به زمان یکی از مصادیق غرور نعمت دیگه. غرور توسط دیگران هم درک میشه. مثلا شما ممکنه برید خدمت یک شخصیت نورانی عارف عالم، او رو ببینید نورانیتش رو درک نکنید. ممکنه برید پیش یه آدم بد، کدورت نفسانی او رو ممکنه درک نکنید. حالا ما آدم های معمولی که اینجوریم، نه نورانیت میفهمیم نه کدورت میفهمیم. ولی یه نکته عجیب هست اینجا، کسی مغرور باشه بوی تعفن بد غرورش رو همه میتونن استشمام کنن. به همین دلیل بعضی از آدمایی که مذهبی نیستن، از بعضی از ما بچه مذهبی ها بدشون میاد، شاید علتش این باشه که از ما استشمام غرور کردم. من نمیخوام میگم بچه مذهبی و نعوذ بالله همه مغرورن ها، دارم به عنوان یه احتمال میگم. اومد امام حسن مجتبی علیه السلام تا تونس نفرین کرد، بد و بیراه گفت، خیلی رفتار بدی کرد. امام حسن یه جوری باهاش بزرگوارانه برخورد کرد، در جا اون فرد شکست. واقعا امام حسن غرور نداشت، تمام ذهنیتش نابود شد. اون فرد ذهنیت منفی که معاویه براش ساخته بود، ذهنیت منفی که نسبت به علی بن ابی طالب داشت علیه آلاف و تیت و سنام، چون اهل شام بود، غرور نداشتن. الهی فدای امام حسن مجتبی علیه السلام، الهی فدای همه مریدای بی غرور ایشون، الهی فدای همه افرادی که خوبن و هر چقدر خوبن بیشتر متواضعن، که با یه نگاه دل میبرن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.